بسم الله الرحمن الرحيم. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوازع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوزعية تصديقية والمدلول الوزعي تصديقيا كما تقدم. ولكن والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوزعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمال، وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوزع إلا على النسبة دلالة تصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. أصل بحث در إنه فرق بين جملة تامة وجملة ناقصه چیست؟ می فرماید که در فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه این مختلف می شد به اختلاف مسلکشان در باب وضع، که وضع را چی معنا کنیم. اگر وضع را طور معنا کردیم، یک قسم معنا کردیم، ممکنه اینجا فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه یه طور فرق بشه. اگر در باب وضع مسلک دیگری را اختیار کردیم، اینجا فرق یه طوره دیگری می شود. خب مگر در باب وضع چی اختلافی وجود داره؟ آقا عرض کردم در باب وضع قبلا هم خواندیم، ظاهرا در این حلقه سوم خواندیم و حلقه دوم، در مسئله وضع اختلاف بین علما. آقای خویی یک طرفه، بقیه کل علما یک طرفه. آقای خویی می فرماید وضع و عبارت است از دلالت تصدیقی. دلالت وضعی همون دلالت تصدیقیه. چرا اینجور گفته؟ دلالت وضعی دلالت تصدیقیه به خاطر که ایشان وضع را تعهد معنا میکنه. خوب ملتفت باشا جناب عالی، وقتی میخوای برای آقا زادت نامگذاری کنی، که انه وقتی میگی سمیته علیان، این سمیته علیان را وقتی ما تحلیل کنیم چی نتیجه چی در میاد؟ معنیش اینه که هر وقت من این بچه را قصد کنم تفهیمش را به لفظ علی تکلم میکنم، این یک نوع تعهدی است. معنای وضع عبارت است از بگو تعهد. طرف تعهد چیه؟ ذات این هیکل خارجی یا قصد این هیکل خارجی؟ من که تعهد میکنم، تعهد میکنم که هر وقت این معنا را قصد کردم به این لفظ، این هیکل خارجی را، این بچه را هر وقت قصد کردم تکلم میکنم به لفظ علی. پس همیشه لفظ دلالت بر ذات معنا نمیکنه، دلالت میکنه بر قصد اون معنا. این قصد معنا داخل در وضع می شود، چون معنای وضع تعهده و شخص عاقل بی خود تعهد نمی کنه. تعهدش اینه که میگه هر وقت من ذهب را اراده کردم، قصد کردم، تکلم می کنم به لفظ عین. هر وقت این بچه‌ام را اراده کردم، قصد کردم، تکلم می کنم به لفظ علی. این معنای وضع. پس وضع وقتی به معنای تعهد شد، نتیجه تعهد اینه که دلالت وضعی میشه دلالت بگو تصدیقی. زید قائمون دلالت وضعیش چی آقا؟ گیر کرد آقا. دلالت وضعیش عبارت از اینه که من مخاطب، شما وقتی گفتین زید قائمون، من مخاطب کشف میکنم که شما قصد کردین این خبر دادنی از این نسبت رو، از این نسبتی که بین زید و قیامه، قصد حکایت. این موضوع جمله زیدون قائمون قصد حکایت. منتفید شدن یا نه؟ خب و قبلا هم گفتیم که دلالت تصدیقی هم دو جوره ها، دلالت تصدیقی اولی داریم و دلالت تصدیقی ثانی داریم. دلالت تصدیقی اولی اینه که از لفظ، از شنیدن لفظ مخاطب بفهمد که متکلم قصد کرده خطور دادن این معنا را در ذهن من، نه معنای مجازی را. رأیت و اسدن دلالت تصدیقی اولیش اینه که من مخاطب وقتی این کلام را شما شنیدم، کشف میکنم که شمای متکلم از رأیت و اسدن قصد کردین چی را؟ که این معنای شیر در ذهن من خطور کند، نه معنای رجل شجاع. اینه میگن تصدیقی اولی. حالا که قصد خطور دادن شیر را داشتین، مراد جدی شما هم واقعا شیره یا نه؟ مراد جدی شما ممکنه چیزه دیگری باشه. اگر مراد جدی هم به همین شعر تعلق گرفت، اونو میگیم دلالت تصدیقی ثانوی. این یک مختصر اشاره به مطالب گذشته و مبانی گذشته، خصوصا مبنای آقای خویی دام زلو در باب وعظ، که گفته وعظ به معنای تعهده، هر که وعظ را به معنای تعهد بداند دلالت وعظ عبارت میشه از دلالت بگو تصدیقی. خب اون وقت ایم رویش یه مسلک. مسلک دوم میگن نه، وعظ به معنای تعهد نیست، بلکه وعظ به معنای ایجاد علقه علاقه و ربط بین لفظ و معنا. اما این که قصد کرده متکلم اینه یا قصد نکرده، خود لفظ دلالتی بر این قصد بگو نداره. پس این دلالت تصدیقی از کجا پیدا میشه؟ میفرماید ای از ظهور حال متکلم پیدا میشه، و الا کلامش به حسب وضع لغوی دلالت وضعی عبارت از اون دلالت تصوریه. وقتی شما گفتین زید قائمون، این جمله زید قائمون به دلالت وضعی دلالت میکنه فقط بر تصور نسبت، که اون نسبت در ذهن من مخاطب خطور کند، نسبت قیام الی زید. اما شما این قصد کردین یا چیزی دیگر قصد کردین، اونا این لفظ و این کلام دلالت بهش نداره. پس او رو از کجا میفهمیم که شما این قصد کردین؟ میفرماد از ظهور حال متکلم. پس دلالت تصدیقی دوم همیشه مربوط شد به ظهور حال متکلم، نه به لفظ متکلم. لفظ متکلم فقط دلالت تصوریه را دارد فقط. اینم روش دوم. حالا فرق بین جمله تامه، رسیدیم به اصل مطلب، فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه چیه؟ اگر گفتیم المفید و عالمون، المفید و مبتدا، عالمون خبرش، این میشه جمله تامه. اگر گفتیم المفید العالم، مفید العالم این کارو میخواد بکنه، مفید العالم با مفید عالمون چی فرقی دارد؟ بگو. این مقدارش مسلمه که اهل عرف و اهل محاوره بین این دو تا فرق میبینند. یوری نیست که با هم اصلا فرقی نداشته باشه. خب اون که فرق میبینه ببینیم فرق در کجایه. میفرماد بر مسلک تعهد که فرقش پر واضحه، برای اینکه جمله ناقصه میگه وضع شده برای مدلول دلالت تصدیقی اولی، جمله تامه وضع شده برای دلالت تصدیقی بگو ثانوی. تمام شد. اگر گفتم مفید العالم، ای همون از این مفید العالمی که شما تکلم کردین، هنوز خبرش رو ذکر نکردین ها، مفید العالم صفت و موصوفه. به مجردی که من از شما شنیدم مفید العالم یا غلام و زید، به مجردی که شنیدم از این میفهمم که شما با این لفظ قصد کردین که این معنا رو خطور بدین، معنای دیگر رو خطور نمیدین. این قصد خطور را اینو کردین، اما ته دل مراد شما هم همینه یا ته دل مراد شما چیزه دیگره؟ این میشه دلالت تصدیقی اولی. ولی المفید عالمون یا مفیدون عالم، مفید عالم است، اگر جمله تامه شد اون وقت ای موضوعون لش عبارت است از دلالت تصدیقی ثانی. یعنی مفید عالم است، این جملهش دلالت بر اصل میکنه، جمله تامه. و حالا که مفید العالم دلالت بر اصل نداشت، ای اصل همون تصدیق مراد جدیه که میگیم مراد جدیش این بوده که قصد کرده خبر بده از این نسبتی که بین بین مفید و بین علم است. این بنابر مسلک آقای خویی فرقش واضحه. اما بنابر مسلک ما که ما دلالت وضعی همون دلالت بگو تصوری رو میدونه، یعنی بر مسلک آقای خویی موضوع لی زید القائمون چی شد؟ قصد حکایت و خبر دادن از نسبت. ملتفت شدن یا نه؟ این جمله زید القائمون دلالت میکند پیش من مخاطب بر این که شمای متکلم قصد کردن حکایت و خبر دادن از نسبت را. این میشه بنابر مسلک تعهد. اما بر مسلک مشهور که دلالت وضعی همون دلالت تصوری، موضوع لی زید القائمون چی میشه؟ بگو. تصور نسبت، تصوری خبر دادن از نسبت. اما ایره من تصدیق نمیتونم که آیا شما قصد کردین خبر دادنی از نسبت را یا قصد؟ لکن خودی خبر دادنی از نسبت میشه موضوع لی جمله. خب واسه موضوع لی جمله عبارت شد از نسبت. خب اون وقت فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه مشکل میشه. موضوع لی جمله ناقصه هم عبارت است از نسبت، موضوع لی جمله تامه هم عبارت است از نسبت. پس چی شد فرق بین هر دوتا؟ میفرماید که ما یک کمی در مشکل قرار میگیریم، اون وقت امر دائره بین یکی از دوتا مطلب رو باید بپذیریم. خوب یاد بگیر آقا. بله، وقد بنا ذلك على مسلكه، این که گفتم جمله تامه موضوع لش قصد حکایت موضوع، بله، و قصد حکایتی از نسبت مثلا، اما جمله ناقصه موضوع لش قصد خطور دادن معنایه، نه قصد حکایتی از نسبت. پس موضوع لش هر دو خیلی با هم زیاد فرق میکند. و قد بنا ذلك على مسلك، و این فرق را بین جمله تامه و جمله ناقصه مبتنی کرده بر مسلکش و مختارش در تفسیر وضع، که وضع را به چی تفسیر کرده آقا؟ بگو. به تعهد الذي انشن تعهدی، که اگر ما وضع را تعهد بدانیم یقتضی ان تكون الدلاله الوضعیه تصدیقیه، باید دلالت وضعی همیشه دلالت بگو تصدیقی باشه. معنای تصدیقی رو که ملتفه شدین یا نه، منی واضحه که میخوام لفظ علی رو برای این بچه‌م وضع کنم، آیا مجرد اینه که لفظ علی موجب خطور این بچه بشه در ذهن؟ این که معنا نداره. من وضع میکنم، غرضم اینه که هر وقت این معنا رو قصد کنم این لفظ رو بگویم. پس همیشه لفظ علی رو که من تکلم میکنه، لفظ علی دلالت میکنه برای این که من این معنا رو بگو. پس لفظ دلالت دارد بر قصد، بر قصد معنا. جمله هم دلالت دارد بر قصد خبری از نسبت، نه بر خود نسبت، بلکه دلالت میکند بر چی؟ قصد حکایت از نسبت. باریکلا، باریکلا یعنی بر عدم فهم، نه بر خود فهم. مثلا والمدلول الوضعی تصدیقی، یعنی و اگر ما وضع را به تعهد معنا کردیم، نتیجهش همینه که مدلول وضعی یعنی دلالت وضعی همیشه برمیگردد به دلالت تصدیقی. کما تقدم، ولیکن ما اصل وضع را به معنای تعهد قبول بگو نداریم. وقتی که وضع را به معنای تعهد قبول نکردیم، دلالت وضعی قرن میشه دلالت بگو تصوری. وقتی که دلالت تصوری شد، برای ما مشکل پیش میاد، و اون اینه که جمله ناقصه با جمله تامه موضوع لش چه فرقی دارد. خب موضوع لش هر دو تا شد عبارت از بگو نسبت. مفید العالم هم همون نسبت و ربطی که بین مفید و عالم، مفید العالمون بازم موضوع لش عبارت است از همون نسبت و ربطی که بین مفید و عالم. در هر دو صورت اون نسبت بین مفید و عالم در ذهن ما تصور می شود و خطور می کند. پس باید موضوع لی هر دوتا شیء واحد باشه، و حالا که وجدانا می بینیم فرق ها، المفید العالم لا یصح سکوت، مفید عالمون یصح سکوت، باید موضوع لی هر دوتا با هم فرق کند. ولذا می فرماید که مصلحه ما علیه المشهور من ان المدلول الوضعی تصوری دائما، مدلول وضعی تصوریه، یعنی جمله زید قائمون فقط موجب تصور نسبت میشه که مخاطب در ذهنش نسبت بین زید و قیام خطور کنه، اما اینو تصدیق کنه که ایرا با متکلم قصد کرده یا قصد نکرده، این قصد متکلم به خاطر چیزی دیگر فهمیده میشه، خودی کلام بهش دلالت ندارد. دائما فی الکلمات الافرادیه و فی الجمل، و ان الجمله، و این که جمله حتی تامه، حتی جمله تامشم لا تدل بالوضع، دلالت بالوضع نمی کنه الا علی النسبه دلالتا تصوریه، موجب خطور نسبت در ذهن میشه، اما تصدیق نمی کنیم که واقعا زید قائم هست یا قائم. از وقتی زید القائمون رو شنیدیم خطور میکنه در ذهن ما قیام زید، اما واقعا زید قائمه یا دروغه اینا رو ما نمیدانیم، موجب تصدیق نمی شود کلام. پس این دلالت تصدیقی از کجا میاد آقا؟ بله، و اما دلالتان تصدیقیتان، چی دلالت تصدیقی اول چی دلالت تصدیقی دوم، فهما سیاقیتان، اونا از نظم کلام به دست میاد، نظم کلام هم با در نظر گرفتن حالت گیر کرد آقا، حالت متقید. مثلا خوب توجه کنا، یک زید اینجا، یک دیواری هم هست اینجا. زید میگه رأیتو اسدن، دیوارم میگه رأیتو اسدن. دیدین گاهی در اتاقی که خالی باشه انسان صدا بدهد، این عکس العمل دارد، از دیوارم یه صدایی بلند میشه. اگر کسی هم کم دل باشد مثل حضرت علی فورا میترسه، خیال میکنه که اینجا جن وجود داره. ها خب شما مثلا یا نائمه، حالا دیوارم نگو، نائم که آسان، دو نفر اینجا هستن، یکی بیداره گفت رأیتو اسدن، یکی خوابم در عالم خواب میگه رأیتو بگو اسدن. خب از این که از شخص خواب این رأیتو اسدن را شنیدین، در ذهن شما چی خطور کرد؟ همون رؤیت شیر، رؤیت شیر در ذهن شما خود. اما تصدیقم کردی که آقا واقعا دیده؟ ها؟ نه. چرا آقا؟ برای حالش معلومه، این بیچاره در عالم خوابه، در عالم خواب که انسان شعور نداره، از روی شعور صحبت نمی کنه. ولی این آقای بیدار اگر گفت رأیتو اسدن، از کلامش همون خطور میکنه رؤیت اسد، اما این رئی واقعا قصد کرده یا نه، میگیم بابا این آقای هوشیار، آقای بیدار، نه او هوشیار و بیداری که در تلویزیون بود، ها، این آقای هوشیار، این آقای بیدار همچو حرف میگه و شخص عاقله، شخص عاقل تا قصد نکنه چیزی را نمیگه. اینه که از ظهور حال این متکلم ما قصدش را کش میکنیم، و الا کلامش به تنهایی، و الا اگر کلام به ما هو و کلام دلالت میکرد، باید کلامی رأی اون کسی که در عالم خواب گفته رأی تو اسدن، اونم باید دلالت بر موجب تصدیق بشه، و حالا که موجب تصدیق نمیشه. خب تا اینجا تمام شد بابا، سیاقیتان ناشئتان من ظهور حال میکنیم. حالا میرسیم سری اصل مقصد، الجمله التامه والجمله الناقصه، فرق بینشان چیه؟ میفرم ولا شک فی الفرق بین الجمله التامه والجمله الناقصه، شک نیست در اینکه فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه در چی؟ در معنای موضوع له، در معنای موضوع له با هم فرق داره. فمن اعتبره، کسی که مثل آقای خویی اعتبار کرده نفس مدلول تصدیقی را موضوع له، که آقای خویی خود قصد معنا را موضوع له الفاظ می داند، نه ذات معنا را موضوع له می داند، بلکه قصد معنا را موضوع له می داند، اون وقت میز بین فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه بر این مسلک آسانه. چیه؟ میز بینها، این کسی که دلالت وضعی دلالت تصدیقی را می داند، تمیز داده بینهما، بین جمله تامه و جمله ناقصه، على اساس الاختلاف المدلول التصدیقی، بر اساس مختلف بودن مدلول تصدیقی. مگر مدلول تصدیقی چند جور آقا؟ یادش رفت آقا، دو جور دیگه، مدلول تصدیقی اولی و مدلول تصدیقی ثانی. کما تقدم فی الحلقه دسا. و اما بناءن، اما بر مسلک ما مشکل میشه، و اما بناءن علی ما هو صحیح من عدم کون المدلول التصدیقی هو المعنى الموضوع له، مع صحیحش اینه که مدلول تصدیقی موضوع له نیست، موضوع له ذات این معنایه، و شنیدن لفظ موجب خطور اون معنا در ذهن ما میشه، اما این را قصد کرده متکلم یا قصد چیزی دیگر را قصد کرده، این قصد متکلم برای ما کش بگو از لفظ کش نمیشود، او از ظهور حال متکلم کش میشود. خب اون وقت ما چی فرق قائل بشیم بین جمله تامه و جمله ناقصه؟ فنحن بین امرین، ما یکی از دو راه را باید انتخاب بکنیم، اما ان نقول انه لا اختلاف بین الجملتین، یکی میگم آقا موضوع له هر دو تا جمله تامه باشد یا ناقصه، مفید العالم باشه یا مفیدن عالمون، هر دو تا موضوع لش عبارت است از اون نسبت و ربطی که بین مفید و عالم، موضوع لش هر دو تا همون نسبتی است که بین مفید و عالم وجود دارد. یا اینجور بگم، در مرحله معنای موضوع لش و در مرحله مدلول تصوری، و تحصل الاختلاف بینهما فی مرحله المدلول التصدیقی، فقط فرقی که هست اینه که جمله ناقصه مدلول تصدیقی ندارد، یعنی کش نمی کنیم ما قصد متکلم را، ولی جمله تامه علاوه بر این که اون نسبت در ذهن ما خطور میکند، قصد متکلم هم برای ما ثابت میشود. و حالا که قصد معنا گفتیم که داخل در موضوع آن له نیست، پس در موضوع از نگاه موضوع آن له، موضوع آن له هر دو تا شیئون واحده، یا اینجور بگو. و حالا که این باطل قطعا، برای که ما میبینیم در موضوع آن له وجدانن دوتا با هم فرد داره، پس مجبوریم که این دوم شق دوم را بگوییم و اون اینه: و اما ان نسلم به اختلاف هما، تسلیم کنیم به اختلاف موضوع لی جمله تامه با موضوع لی جمله ناقصه در مرحله مدلول تصوری. جمله ناقصه یک چیز موجب تصور یک چیز میشه، جمله تامه موجب تصور چیز دیگر میشود. اون چیزی دیگر موضوع لی جمله تامه. خب او چی آقا؟ ول اولو باطلن، اول این که موضوع لی هر دو تا یکی باشد باطله، لان المدلول تصوری، زمانی که مدلول تصوری اذا کان واحده، اگر واحده که عبارت از همون تصور نسبته، و کانت النسبه التي تدل عليها الجمله، اون نسبتی آنچنانی که دلالت میکنه بر اون نسبت جمله، جمله تامه، هی همون نسبت به نفسها، خود همون نسبت مدلول و موضوع لا برای جمله ناقصه هم باشد، خب اون وقت سوال میشه فکیف امتازت الجمله تامه، چگونه امتیاز پیدا کرد جمله تامه به مدلول تصدیقی؟ این مدلول تصدیقی پیدا کرد، اون مدلول تصدیقی پیدا با اینکه موضوع لا هر دو تا یکیه. خب اگر علاوه بر موضوع اون مدلول تصدیقی وجود دارد در هر دو صورت باید، و اگر ندارد در هر دو صورت باید نداشته. چرا در جمله تام مدلول تصدیقی هست، در جمله ناقصه مدلول تصدیقی نیست؟ من قبیل قصد الحکایه علی الجمله الناقصه. بله، فکیف امتاز جمله تامه به مدلول تصدیقی، که مدلول تصدیقی از قبیل اینه که ما با این لفظ میفهمیم که متکلم قصد کرده حکایت و خبر دادن را. این چگونه امتیاز پیدا کرد این جمله تامه علی الجمله ناقصه؟ و لماذا لا یصح، و به خاطر چیه که صحیح نیست؟ ان یقصد الحکایه، این که قصد حکایت بشد به جمله ناقصه، همون طوری که قصد حکایت میشه به جمله تامه. این شق اول باطله. و اما ثانی، این که موضوع لی هر دو تا ذاتن با هم فرق دارد، فهو یفترض الاختلاف فی المدلول التصوری، این فرض میکنه که اختلاف در مدلول بگو تصوریه، یعنی موضوع لی مفید العالم با موضوع لی مفید بگو عالمون، موضوع لی هر دو تا دو جور نسبته، یک جور نسبت اصلا نیست. اون دو جور نسبت چیه آقا؟ همون نسبت بین مفید و عالم، همین نسبت بین مفید و عالم دو جوره، گاهی اندماجیه گاهی اندماجی نیست. جمله ناقصه موضوع لش اون نسبت اندماجیه هست، جمله تامه موضوع لش اون نسبت غیر اندماجیه. پس اصلا ذاتن دو جوره، موضوع لش هر کدام با دیگری گیر کرد. آقا و اما ان نسلم به اختلافهما فی مرحله المدلول التصوری، والاول که باطل، لان المدلول التصوری این خوانده کجا رسیده بودیم آقا؟ و اما الثانی فهو یفترض الاختلاف المدلول التصوری، ولما کان المدلول التصوری، ببین مدلول تصوری و موضوع لی تصوری برای هیئت جمله چی آقا؟ نسبت دیگه، المفیدو عالمون، موضوع لش اون ربط و نسبتی است که بین مفید و بین عالمه، یعنی ثبوت العلم للمفید، این موضوع لش. وقتی این موضوع نبود فلا بد من افتراض نحوین من النسبه، باید دو جور نسبت فرض کنیم که یکیش موضوع لی جمله تامه باشد، یکیش موضوع لی جمله ناقصه. من افتراض نحوین من النسبه که به هما تتحقق تمامیت و نقصان، که به این دو تا نسبت محقق می شود تمامیت و نقصان، یعنی یکی از این دو تا نسبت تامه، دیگریش اصل نسبت ناقصه. موضوع لی جمله ناقصه هم همون نسبت دنبوریده، موضوع لی جمله تامه نسبت بگو تامه، یعنی چی؟ یعنی دم نابوریده. و التحقیق، و تحقیق در مطلب اینه. اینم از جمله ابتکارات مرحوم شهید صدره که نسبت را اینجور دو جور تحلیل کرده، و حالا که بقیه علما ممکنه در ارتکاز اصل این مطلب را اونا هم ارتکازن بلد بودن، ولیکن با تعبیر درست ادا نکردن و یا غفلت داشتن یا توجه نداشتن یا اصلا بلد نبودن. برای اولین بار مرحوم شهید صدر می فرماید که نسبت دو جوره، نسبت اندماجی و نسبت بگو غیر اندماجی. و تحقیق ان التمامیت و النقصان من شؤون النسبه فی عالم الذهن لا فی عالم الخارج. اینم آقایین بدانن آقا در خارج مفیدی هست و عالمیت هم دارد، در خارج بین این مفید خارجی و عالمیت چند جور نسبته در عالم خارج؟ ها؟ در عالم خارج معلومه یه جور همون نسبت است که عالمیت قائمه به مفید یه جور، ولی در عالم ذهن دو جور نسبته. خوب توجه کن این دو جور نسبت چیه؟ اگر گفتی همین نسبت بین مفید و عالم، گاهی این نسبت طوریه که با طرفینش هر ستایی یک صورت در ذهن میاد، وقتی کامره ذهن میخواد از اینا عکس برداره یک عکس از هر ستا، هر ستا با هم مندمج شده مثل خمیر با هم. بگو بوریکه بعد از مخروج چی؟ قاطی پاتی شده. بله این ستا با هم موضوع محمول نسبت هر سه تا که انه شیء واحد، یک عکس از این سه تا برمی‌دارد عالم ذهن. اینه میگن نسبت اندماج. اونی که در ذهن آمده یک مفهوم آمده، اون مفهوم هم که نسبت نیست، ولی همین مفهوم واحد رو وقتی با چاقو جراحی کنیم تقسیم تقسیم کنیم می‌بینیم سه چیز ازش در میاد. چی آقا؟ گیر کرد. چی؟ بگو موضوع محمول نسبت. این نمیگه نسبت اندماجی. اما در جمله تامه اینجوری نیست، در جمله تامه مفهوم معنای موضوع مستقل در ذهن میاد، معنای محمول هم مستقل در ذهن میاد، پس دو موجود شد در عالم ذهن، دو تا عکس از اینها گرفته شده نه یه عکس. اون وقت قهرن وقتی دو تا عکس مستقل آمد، قهرن بین اینها ربط هم وجود داره. میشه سه چیز در عالم ذهن، سه چیز میاد: مفهوم موضوع، مفهوم محمول، ربط بین موضوع و محمول. بین ما در نسبت ناقصه نه، مفهوم محمول با موضوع با نسبت همه هر ستا یه جا مندمج میشود. اینه میگن نسبت. بگو خوب توجه کن، یه وقتی میگیم غلامون لزیدن، غلام برای زید، گیر کرد آقا، اصل اصل رو بایش اضافه میکنیم، متوجه شدی؟ اینجا که ذهن ما یک مفهوم از غلام گرفته، یک مفهوم هم از زید گرفته، بین این دوتا مفهوم مستقل یه ارتباط برقراره، اینه میگن نسبت. بگو توم. یه وقت میگیم غلام و زید، اینجا خوب اگر دقت کنی به ذهنت مراجعه کنی به وجدانت، اگر داری نداری به جهنم، به من چی مربوطه؟ هر کسی که وجدان دارد اگر به وجدانش مراجعه کند، وقتی غلام و زید را به عنوان مضاف و مضاف الیه بخوانیم، میبینیم که از غلام با زید با اون نسبتی که بین این دوتای هر سه تا یک مفهوم در ذهن ما میاد، بعد منتظریم که طرف دیگرش بعد بیان بیاد بیان بشه که غلام زید چیکار کرده، دزدیده، غلام زید خورده، غلام زید خوابیده، غلام زید داده گرفته، ما چی میدونیم؟ اینه که این سه تا مفهوم هر سه تا یه جا میشه و عنوان مفهوم موضوع قرار میگیرد تا محمولش و ربطش بعد. بگو بیا ولذا میفرماد که از شؤون نسبت در عالم ذهن، در عالم ذهن نسبت دو جور میاد، گاهی با موضوع محمولش یک میشود میاد، گاهی نه، موضوع علاهده، محمولم علاهده، بینهما هم رب برقراره. بله فمفید و عالم. بله اگر گفتیم مفیدون عالمون، تکون النسب بینهما تام اذا جعلنا منهما مبتدعا و خبرا، اگر از این مفید و عالم مبتدا و خبر قرار دادیم. و همین نسبت بین هر دو تا ناقصه اذا جعلنا منهما موصوفا و وصفن، گفتیم مفید العالم و جعل مفید مبتدا تارتن و موصوفا اخرى، گاهی مبتدا قرار بدیم گاهی بگو ها گاهی موصوفا. در ذهن اینجوری میشه، در خارج که مفید همون مفیده، مفیدی هست و عالمیتی داره دیگه. این مفید دو جور مفید نداریم که یک بار مفید مبتدا در خارج باشد یک بار مفیده موضوع. مفید همون مفیده، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یا حضرت عالی که الان مفیده در آخر زمانم حضرت عالی شده. حالا که ببینیم که امت شیعه با شما چی کار خواهد کرد. لا خارج، لأن حاله فی الخارج خب لا يتغیر، حال مفید در خارج قابل تغییر نیست. مفید مفیده، عالمیت هم بگو گیر کرده، عالمیت هم داره دیگه. که نمیشه که دو جور مفید باشه، یه جور مفیدی باشه که در پیشانیش نوشته این مفید مبتداه، یه مفیدی دیگه باشد که در پیشانیش نوشته این مفید موصوفه. در خارج یه جور مفیده، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما وجد، ولي وتكون النسبة في الذهن تامتان، نسبة در ذهن تامه. نسبة تامه رو معناش رو فهمیدی یا نه آقا؟ چیه؟ غیر نماجی یعنی چی؟ یعنی هر جا مفهوم موضوع با مفهوم محمول به عنوان دو معنا در ذهن آمد که بینشان ربط برقراره، این ربط رو میگم ربط بگو تامه. هر وقت مفهوم موضوع با مفهوم محمول با اون ربطی که بین هماست هر سه تا یک مفهوم شد، اونو میگیم نسبت هر سه تا یه جا گذاشته، یک کلاهی زمستانی هم سری هر سه تا گذاشته، اینو میگیم نسبت اندماجیه. و اما اذا جاءت الى الذهن و وجدت بما هی نسبت فعلا، بله، و موجود بشه به حیثی که این نسبت گفته میشه فعلا. کی فعلا نسبت گفته میشه؟ وقتی که موضوع و محمولش هر کدام جدا جدا باشه. و هذا يتطلب ان يكون لها طرفان، و این نسبت فعلیه در ذهن نسبت باشد، این طلب دارد از ما که طرفینش محفوظ باشد، یعنی موضوع مستقل محمولم باریک الله فی الذهن. اذ لا نسبت بدون طرفین، زیرا که نسبتی بدون طرفین وجود نداره. و تکون النسب، خب این من نسبت تامه، نسبت ناقصه کی میشه آقا؟ و تکون النسب ناقصه اذا کانت اندماجیه، اگر اندماج بود. بله اندماج، میگه ما نفهمیدیم آقا، سابقا ما یه اوماج شنیده بودیم ها، اوماج نه اندماج. آره این اندماج چیه؟ میفرماید که اذا کانت اندماجیه یعنی تدمجو احد الطرفيها بالآخر، مندمج میشد یک طرفی نسبت به طرف دیگر، یعنی موضوع با محمول مفهوم واحد، یک صورت از غلام و زید یک صورت در ذهن ما میاد، نه اینکه دو صورت، یک صورت از غلام تنها بیاد یک صورت از باری کلا، منتها یکیش با کلا یکیش بی کلا. تجمد احد الطرفيها بالآخر و تکون چی بعدش آقا؟ و تکون منهما، و متکون بشد از این طرفی مفهوما، و تکون منهما و متکون میشد از این دوتا. از کدام دوتا اگر گفتن آقا؟ همین طرفینی که الان یکی شده، از این طرفینی که هر دو طرف، از غلام و زید، در غلام و زید، از غلام با زید متکون میشود مفهوما افرادیا واحدا، یعنی یک صورت در ذهن ما میاد. و حسه خاصه اذ لا نسبت حین اذن حقیقتا فی سقع الذهن الظاهر، زیرا که حقیقتا در صفحه ذهن نسبتی که ظهور داشته باشد ذهن بهش توجه کند همچون نسبتی در ذهن وجود نه. بله وقتی تحلیل کنیم همین یه دانه رو بشکنیم با چی میگه به سرشی میزنن؟ با پتک به سر ایه دانه صورت بزنیم ممکنه ای به دو قسمت تقسیم بشه، ولی فعلا ایه دانه تا وقتی به صورت ایه دانه هست اینجا دیگر نسبت در عالم ذهن وجود به حسب ظاهر وجود نداره، مگر اینکه وقتی بشکنانیم بعد توی اینها نسبت معلوم میشه که توی اینها نسبتی بوده، ولی الان محسوس در ذهن محسوس نیست اون نسبه و انما هی مستمره یا مستتره تون اگر باشد بهتره، مستمره نه مستتره. نه شما چی آقا؟ مستتره؟ خواهد ما پچه را مستمره نویشته؟ و انما هی مستتره تون اون نسبت در عالم زین، در غلام زید، در مضاف و مضاف الی، وقتی مفهوم مضاف و مضاف الی را ذهن میخواد عکس برداری کند، یه دانه عکس میاد. در یه دانه عکس هم که یه مفهومه، در یه مفهوم هم که نسبتی وجود بگو نداره. بله یه دانه مفهوم را وقتی بشکنیم از تویش نسبت در میاد در عالم ذهن. پس این نسبت مستتره و تحلیلیه که وقتی در لابراتوار علمی این بله جراحی کنه از تویش نسبت در میاد، مستمره و تحلیلیه. و من هنا قلنا بله و من هنا قلنا سابقا ان الحروف و حیات الجمل ناقصه، از اینجا گفتیم ما سابقا که حروف و حیات جمل ناقصه وضع شده برای نسبت اندماجیه ای تحلیلیه، و ان حیات الجمل جمل تامه وضع شده برای نسب غیر بگو اندماجی. اینم شد فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه. امروز راضی شدی یا نشدی؟ دوباره خواندم ها بس دیگه.